به چند تا از اون عکس‌ها عکس محمود بایزی است و مردم تشکر کردن از وزیر ارتباطات، موضوعی که دفعه قبل گفتیم
درسته.
که دست کم در این انتخابات اینستاگرامشون قطع نشد.
درست. خیلی ممنونم از سمیتی احمدی همراه ما بود، مرور داشتیم به آنچه که در فضای مجازی میگذره و همینطور در مورد آخرین عکس‌ها در اینستاگرام و توییت‌هایی که مطرح شده در مورد انتخابات و واکنش‌ها و دیدگاه‌های مختلف در فضاهای مجازی. می‌تونید در این زمینه بیشتر ببینید و بخونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا. در فیسبوک radio.farda رو جستجو کنید، صفحه رسمی ما هست، عضو بشید، یا اینکه اگر می‌خواید همینطور هم می‌تونید اخبار رو بخونید بدون اینکه عضو صفحه ما باشید.
شورای محترم نگهبان ناظر مجری نیست.
بابا این شورای نگهبان با این نظارت استثنایی آبرو برده.
خبرگان ناظر بر عملکرد رهبری نیستند.
لااقل به قدر یک جوجه خروس غیرت داشته باشید.
ما گفتیم آقا این شورای نگهبان باید بره. حاضر میخواستن برنگ هدیه هم بهشون بدیم بدرقشون هم بکنیم.
ما وسط رأی گیری هستیم.
میدونم طبق کدوم قانون اینو میفرمایید؟
شما
آیین‌نامه؟
کدوم ماده آیین‌نامه میگه که هر جا شما گفتید قطع کنم جلسه رو؟
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
به ما اعتراض میکنن که شما چرا شورای نگهبان دارید؟ بی حیاها.
همچنان با شما هستیم. 23 و 16 دقیقه تهران، ویژه برنامه انتخاباتی رادیو فردا رو میشنوید. در تهران فهرست 30 نفری اصلاح طلبان در مجلس سرصد قرار گرفته. تا این لحظه بر اساس نتایج شمارش رأی‌های خبرگان در تهران، محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری و محمد تقی مصباح یزدی که از او به عنوان پدر معنوی جبهه پایداری نام برده میشه، در فهرست 16 نفری اول حضور ندارند. این تأکید تازه مجلسین اما به چه معناست و رهبر با چه شرایط تازه‌ای روبرو خواهد شد؟ در این مورد با دو تحلیلگر صحبت می‌کنیم و همراه می‌شیم در این برنامه تا حدود 45 دقیقه آینده. مهدی فتوپور عضو هیئت رهبری اتحادیه جمهوری خانه ایران در کلن از آلمان همراه ماست و محمد جواد اکبرین تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر دینی از پاریس از فرانسه همراه ماست، روی خط تلفن ما هستن. به هر دوی شما سلام می‌کنیم، خیلی خوش اومدید به این برنامه. آقای فتوپور، قبل از انتخابات بعضی میگفتن که با رد صلاحیت‌های گسترده‌ای که انجام شده، این انتخابات نمیتونه واقعا مفهوم انتخابات داشته باشه و منتقد رویه اصلاح طلبان بودن که میگفتن باید پای صندوق‌های رأی رفت، به صندوق رأی وفادار باشیم. منتقدان اما همچنان میگفتن که دیگه صندوق رأی کارآمدی نداره، فایده‌ای نداره با این همه رد صلاحیت‌هایی که انجام شده. حالا با این سطح مشارکتی که دیدیم و نتیجه انتخابات در تهران، فکر میکنید که این نگاه چه جور نگاهی بوده؟
انتخابات در ایران خب دو مرحله داره. اگر در کشورهای اروپایی مثلا یا کشورهای غربی یا کشورهای که دموکراسی حاکمه یه انتخابات وجود داره و رأی مردم تعیین کننده است، در ایران خب دو مرحله است. یک مرحله که خب نقش مهمی هم داره، مرحله تصویه کاندیدا توسط شورای نگهبان، و مرحله دوم مرحله رأی بین کاندیداهای تعیین شده. این بار شورای نگهبان دایره حذفش از تمام دوره‌های قبل گسترده‌تر بود. یعنی ما خب به هر حال از انتخابات مجلس اول تا به امروز ما هر چی جلو اومدیم یک روند منفی در این زمینه داشتیم. این بار دیگه اگر در یک زمانی مثلا حذف نیروهای بیرون حکومت رو در بر می‌گرفت، دوره‌های بعد نهضت آزادی و ملی مذهبی ها و اینها، و دورهای اخیر اومد تا سطح چهرهای اصلی اصلاح طلب، این بار حتی چهرهای اعتدالگرا و بخشی از چهرهای محافظه‌کار رو هم حتی در بر گرفت. خب این موضوع یک وجهش اینه که اعتماد و توجه به شرکت رو کاهش میده. یعنی خیلی ها از این حذف وسیع و از بین کاندیداهایی که وجود دارن احساس میکنن که کاندیدایی که بتونه کاملا خواستاشون رو منعکس بکنه ندارن، و در نتیجه فکر میکنن که بیفایده شرکت در انتخابات. در واقع منتقدین این موضوع رو مورد تاکید قرار میدادن. ولی خب در طرف دیگه یک برخوردی صورت گرفت، یک برخوردی که برخورد واحد جریانات اصولگرا و اعتدالگرا در دستشون آقای رفسنجانی، آقای روحانی و به خصوص آقای خاتمی، که تلاش کردن حتی در این شرایط این انتخابات رو به یک برخورد مثبت تبدیل بکنن. حذف شورای نگهبان هم از سوی دیگه یک برخلاف دورهای قبل که یه مقدار سرخوردگی به وجود می آورد، حتی روزهای اول هم تصور می شد که این حذف گسترده یک سرخوردگی به وجود میاره، یک واکنش متقابل به وجود آورد و اینکه حتی در چنین شرایطی این انتخابات رو ما تبدیل بکنیم به یک اعتراضی علیه نیروهایی که این چنین برخورد میکنن. و من تصور میکنم کسانی که جریانات خب در این زمینه تقریبا تمام جریانات سیاسی خارج کشور داخل کشور از این موضوع تایید کردن شرکت در انتخابات و یعنی موضع واحد اصولگرا و اعتیادگراها رو متعید قرار دادن و بخش عمده جریانات سیاسی معتبر در خارج کشور هم همین برخورد داشتن، کسانی که معتقدن باید دوندهای مثبت در جامعه پیش بره.
بله.
ولی کسانی که معتقد بودن که باز هم شرکت نکنیم به نظر من خطا دوچار این خطا بودن که متوجه این نیرویی که در جامعه صورت وجود داشت نشدن و نیرویی که امروز به خصوص در تهران که انتخابات کاملا سیاسی خودش نشون داد، نیرویی که در واقع به با توجه به اینکه ولی فقیه این بار غیر مستقیم و حتی در مواردی مستقیم نسبت به لیست ها موضع گرفت، نسبت به این خواست ولی فقیه موضع منفیشون رو اعلام کرده، نسبت به نظر شورای نگهبان، نسبت به حسابایی که بود، نسبت به جریانات نظامی امنیتی که در ایران حاکمن، نسبت به سرکوب ها و این انتخابات رو در واقع تبدیل به یک نوعی از رفراندوم علیه این سیاست و سیاستی که خواهان تغییراتیه کردن.
درست.
من فکر میکنم که کسانی که به این نتیجه رسیدن که این کار رو میشه کرد و در اینجا تغییرات کردن تصویر درستی داشتن و موفق شدن.
آقای اکبرین شما موافق هستین؟ خیلی هم مثل آقای فتح‌پور میگفتن که این یک رفراندوم نه انتخابات و در واقع مردم برای نگفتن رأی میدن. میشه گفت که در این مثلا رفراندوم به نفع آیت الله خامنه ای رأی داده نشده؟
سلام خدمت شما و شنوندگان برنامه و مهمان عزیزم. ببینید من فکر میکنم که بیش از این که اهمیت این انتخابات در رفراندوم بودنش جستجو بشه، میشود از یک زاویه دیگری در واقع نگاه کرد به ماجرا، چون رفراندوم بودن به نوعی وجه مشترک داره با انتخابات های پیشین. حتی دوم خرداد 76 هم به نوعی رفراندوم بود، بالاخره اون زمان واقعا تمام بسیج عمومی و رسانه‌ای کشور رفته بود پشت رقیب آقای خاتمی و تقریبا مطمئن بود حکومت که ایشون رئیس جمهور خواهد شد در اون سال، ولی خب نشد و اون تیتر جاودانه ایران فردا دوران مرحوم مهندس صحابی اومد که نه بزرگ و خب واقعا بهترین تعریف اون انتخابات. بعدها ما چند بار این اتفاق رو به انواع مختلف تجربه کردیم، حالت رفراندوم بودنش رو. طبیعتا هر دوره مختصات خودش رو داره، برای همین است که میگم که اهمیت و ویژگی این انتخابات رو میتونیم در موضوعی مهمتر از وجهه رفراندوم بودنش در واقع جستجو کنیم.
چه موضوعی آقای اکبر؟
از نظر من بله این هست که هر دو طرف این انتخابات، یعنی شما میفرمایید مثلا رفراندوم نسبت به آقای خامنه ای، من میگم نه، هر دو طرف انتخابات، هم حکومت هم کسانی که نگفتن به جریانی که برآمدنش مطلوب حکومت بود، هر دو یه تجربه ای رو در سالهای اخیر داشتن که در این انتخابات تکمیل شد. اون تجربه این بود، منتقدان به این تجربه رسیدند که تحریم و انفعال جواب نمیده. اگر هر جای دنیا تحریم جواب بده، در واقع نوعی قهر جواب بده و پیامی رو برسونه و حادثه ای رو موجب بشه، در ایران جواب نمیده. به این نتیجه رسیدن منتقدان، ولذا برخلاف برخی از دوره های پیشین، این دوره از آخرین روزنه های باقی مونده حتی اکثر استفاده رو کردن و طرحی نو در انداختن به اصطلاح برای اینکه وضع موجود رو مدیریتش رو اونا به عهده بگیرن، به دست بگیرن و موفق هم شدن. اما در طرف مقابل تجربه‌ای که حکومت هم کرده اینه که در 88 اگر فهمیده بود مهندسی پسینی انتخابات جواب نمیده، یعنی همون تقلب، و دیدن چه فاجعه‌ای به بار اومد، حالا فهمیدن مهندسی پسینی هم جواب، پیشینی هم جواب نمیده. یعنی مهندسی نتایج در 88 جواب نداد، مهندسی مقدمات امسال جواب نداد. این دو تا تجربه به نظر من ویژگی مهم این انتخاباتی که برای هر دو طرف حاصل شده.
آقای فتح‌پور، چقدر شما مؤثر میدونید اپوزیسیون خارج از کشور رو بر این نتیجه انتخابات و معادلات سیاسی در داخل کشور؟ بخش زیادی از این مخالفان معتقد به تحریم انتخابات بودند که اونطور که آقای اکبرین داشتن میگفتن به عقیده آقای اکبرین اصلا تحریم و انفعال جواب نمیده در مورد ایران.
تحریم و تحریم نوع برخورد با انتخابات یه برخورد مشخص، هر انتخابات باید طور مشخص بررسی بشه. تحریم خب در صورتی باید پیش میتونه پیش گرفته بشه در یک شرایطی که یک نیروی بتونه با تحریم تأثیرگذار باشه در جامعه و حرکتی به وجود بیاره که بتونه تحت تأثیر قرار بده و یا به عقب نشینی وادار کنه طرف مقابل و تغییراتی به وجود بیاره. در حال در این انتخابات مشخص من به طور عام راجع به این که تحریم به طور عام نباید هیچ وقت بشه یا کارهای سریع یا نه، این مورد نظرم نیست. در این انتخابات معین این تصمیم اولا دو انتخاب مهم در صف نیروهای اصلاح طلب و اعتدالگرا افتاد. یکی این تصمیم که تمامی اونها موفق شدند برخورد واحد بکنند، یک رهبری واحد تشکیل دادند و این رهبری و شخصیت‌های اصلیش مورد تایید همه قرار گرفتند و در نتیجه ما با انشقاق و شکاف و برخوردهای متفاوت مواجه نیستیم. و در بین نیروهای اصلی هم که به روندهای تغییر تحول و اصلاحات در جامعه اعتقاد دارن، هم در داخل و هم در خارج از کشور، چه درون حکومت چه بیرون حکومت، این سمدی عمومی رو مورد تایید قرار دادن و در نتیجه ما یک همگرایی داریم در بین کسانی که خواهان تغییرات روندهای اعتدالی، روندهای اصلاحی در جامعه هستند و خوان تغییر هستند و در نتیجه نیروهای سیاسی و در بین اقشار هم همونطور که گفتم بین نیروی اجتماعی هم این بار واکنش تند شورای نگهبان به جای اینکه یأس و سرخوردگی به وجود بیاره یک واکنش متقابل رو تقویت کرد و به طوری که حتی انتخابات الان تا امروز که الان تهران انتخابات مجلس اعلام شده، حتی از نتایج انتخابات مجلس ششم که در اوج قدرت اصلاحات هستش از نظر لیستی رأی اینکه بین دو تا سمدیری انتخاب بشه، حتی از اون هم برجسته‌تر، یعنی اینطور که معلومه 30 نفر اول لیست اصلاح طلب و اعتدالگرا همشون در رأس هستن و نفر اول بعدی 31 آقای حداد عادل، حالا تا انتهاش ممکنه یه مقدار تغییر بکنه ولی فعلا حالا اینجوریه.
درست. ازبید من چند تا
مجموعه است. برابر این کسانی که در مورد تحریم برخورد میکنه همونطور که مطرح کردم، خب یه ده هستن که اساسا کلن معتقدن هر زمانی که جمهوری اسلامی وجود داره چون انتخابات غیر دموکراتیکه، انتخابات رو باید تحریم کرد، یعنی برخورد مشخص با انتخابات مورد تاییدشون نیست، یک تصمیم عام گرفتن که همیشه صادقه. ولی اگر برخورد مشخص کسانی معتقد بودن، به نظر من این دور انتخابات اینها مسائلی رو که در این جامعه وجود داره، تغییراتی که به وجود اومده، تغییراتی که در روانشناسی نیروها هست و موقعیتی که وجود داره و این امکان رو دقیق ندیدند و به نظر من وجه عمومی نیروها که این باز تلاش کردن از طریق شرکت یک نه بگن به سیاست‌های حاکم موفق بود و این نه اعلام شده و حقیقتا هم در روحیه نیروها، هم در روحیه جریانات مدنی در جامعه ما و هم در روانشناسی نیروهای حاکم تاثیرگذار کرد.
محسن در صفحه اینستاگرام ما نوشته تا زمانی که نظام این باشه هیچ تغییر آنچنانی رخ نمیده و فقط تغییرات و کارهای خیلی کوچیک که تاثیر آنچنانی در زندگی مردم نخواهد داشت کارساز خواهد بود. رضا نوشته داخل شهرستان‌ها بیشتر به قوم و طایفه رأی داده شده نه به اصلاحات یا به اصولگرایان. و همطور نظرات دیگه هم هست، از جمله امیر نوشته رد صلاحیت سازماندهی شده با برنامه ریزی در شهرستان‌ها باعث شد که اصلاح طلبان در شهرستان‌ها نتونن وارد مجلس بشن. شما هم نظراتتون رو بنویسید برای ما در صفحه فیسبوک ما، در صفحه اینستاگرام ما، در این برنامه زنده می‌خونیم، تلفن‌هایی رو هم براتون پخش می‌کنیم. از آقایون خواهش می‌کنم همراه ما باشید، چند تا تلفن بشنویم و برگردیم دوباره بحث رو ادامه بدیم.
آقای خامنه‌ای، امیدوارم که این انتخابات به شما نشان داده باشه که مردم چقدر شما رو دوست دارن. چقدر خوب میشه شما بیاموزید و به دامن ملت مهربان و با گذشت ایران بازگردید.
نتایج انتخابات تهران تا این لحظه اصلاح طلب